اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه اول ماه آگوست آغاز میکنیم که در سرآغاز میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با توجه میرسانم.
سلام بر شما. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ائتلاف ها و اپوزیسیون درون حکومتی فاقد منطق حقوقی، سیاسی و بین المللی می باشد. به نظر می رسد که شورای ریاست جمهوری افغانستان به همایش مسمی به ائتلاف نجات افغانستان در شهر مزار شریف باشد که از سوی شمار از مقام های ارشد حکومت افغانستان از جمله صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد محقق معاون ریاست اجرایی افغانستان و عطا محمد نور والی بلخ برگزار شده بود. عطا محمد نور و محمد محقق از چهره های اصلی این ائتلاف در این همایش یک بار دیگر ریاست جمهوری افغانستان را به استبداد و انحصارگری قدرت متهم کردند. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که همایش اخیر این ائتلاف پیام واضح و روشن نداشته و خواستهای برگزار کنندگان آن بیش از آن که طرح بدیل برای بیرون رفت از مشکلات افغانستان باشد متکی به خواستها و اغراض شخصی آنان می باشد. ائتلاف نجات افغانستان از سوی عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و محمد محقق در ترکیه شکل گرفت. جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که محدودیت های بی سابقه ای که توسط ایالات متحده برگشت و گذار کارمندان دولت آن کشور در افغانستان وضع شده است پیام خطرناکی را به افغان ها فرستاده و همچنان مانع کار امریکایی ها در افغانستان می شود. او در گزارش گفته است که محدودیت در گشت و گذار امریکایان در افغانستان این پیام را به افغانها میفرستد که از دهشت افغانان باید ترسید و دهشت افغانان شاید برنده شوند. در گزارش سیگار آمده که کارمندان دولت امریکا ندرتن پا به بیرون از سفارت امریکا در کابل میگذارند و از زمانی که از آنجا خارج هم میشوند فقط در نزدیک منطقه سبز میباشند، جایی که اکثر سفارتخانه ها تحت تدابیر شدید امنیتی موقع دارد. شهرهای کابل قندهار امروز برای مدت 12 ساعت از سوی جنگجویان گروه طالبان در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک برای ترافیک مسدود شد. جزئیات بیشتر را از ظفر بامیانی خبرنگار صدای آمریکا میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای بامیانی سلام بر شما، بفرمایید در مورد جزئیات از این رویداد به شنونده های ما معلومات بدین.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. حوالی ساعت 4 صبح روز سه‌شنبه این روز طالبان مسلح با حمله به ساحات سلطان خیل و شاتور ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک مسیر شهرها را مسدود کرده بودند و درگیری حدوداً تا شما گفتین حدود 12 ساعت ادامه یافت بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح و پس از 12 ساعت نیروهای امنیتی افغان با حمایت هوایی قوای امنیتی افغان تانستن مخالفین مسلح را از مسیر شاهرا دور کنند و مسیر شاهرا برای ترافیک باز شد. تماس هایی که با مقام ها داشتیم، ما عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بیش از 30 مخالف مسلح دولت کشته شده در این درگیری، دو نفر ماندگارشان دستگیر شده و همچنان یک نفر موترشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده و از تلفات افراد نیروهای امنیتی افغان را تایید نکردند و گفتند که تنها 4 عسکر اردوی ملی سطحی زخمی شده و به نیروهای به افراد ملکی آسیبی نرسیده. و همچنان تماس‌هایی با مقام‌های محلی در ولسوالی غزنی داشت، در ولایت غزنی داشتم. مصطفی مایار سرپرست قماندانی امنی غزنی گفت که به زودی نشست بین سه ولایت مسئولان امنیتی ولایت زابل، غزنی و همچنان میدان وردک برگزار خواهد شد و بین تصمیم گرفته میشد تا یک عملیات گسترده برای بیرون راندن مخالفین مسلح از ساحات شهرهای کابل قندهار گرفته شوه و عملیات را اندازی شوه تا با نیروهای امنیتی افغان با حمایت هوایی نیروهای هوایی افغان بتانه مخالفین مسلح را از این ساحات دور کنه تا در آینده مسیر شهرها برای ترافیک مسدود نشود.
سپاس از شما. ظفر بامیانی خبرنگار صدای امریکا بود که در مورد مسدود شدن شاهراه کابل قندهار در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک به شما معلومات داد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. جان مکین یکی از سناتوران برجسته حزب جمهوری خواه میگوید که در ماه سپتامبر طرحی را برای تغییر استراتژی جنگ امریکا در افغانستان پیشنهاد خواهد کرد. رویا زمانی جزئیات بیشتر را تقدیم میکند.
آقای مکین که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا است با نشر اعلامیه گفته است که استراتژی آن کشور در 8 سال گذشته که بر اساس اصل عدم شکست در افغانستان بنا شده بود منجر به هزینه های جانی و مالی برای امریکا شده است. این سناتور امریکایی افزود که طرح پیشنهادی او در ماه سپتامبر روی مشوره رهبران نظامی امریکا استوار خواهد بود و هدف آن نائل شدن به منافع ملی امریکا در افغانستان می باشد. اظهارات جان مکین در حال بیان می شود که قرار بود استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان در اواسط ماه جولای اعلام شود، اما بر اساس برخی گزارش ها اختلاف ها میان اعضای حکومت دونالد ترامپ در مورد این استراتژی سبب تأخیر در اعلام آن گردیده است.
قانونگذاران پاکستانی امروز شاهد خاقان عباسی وزیر پیشین نفت پاکستان را به حیث صدر اعظم جدید آن کشور برگزیدند. آقای عباسی جایگزین نواز شریف شد که هفته گذشته در پی صدور حکم استر محکمه پاکستان مجبور به استعفا گردید. انتظار می رود دوره صدارت صدر اعظم جدید پاکستان کوتاه باشد، چون نواز شریف می خواهد برادرش شهباز شریف تا برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور در سال آینده میلادی صدر اعظم پاکستان باشد. شهباز شریف که اکنون رئیس حکومت ایالتی پنجاب است، باید برای احراز پست صدارت پاکستان نخواست یک کرسی پارلمانی آن کشور را به دست بیاورد. پلیس در کشمیر تحت کنترل هند ابودوجانه یک قمندان ارشد نظامی لشکر طیبه را کشت. منوج پندیتا سخنگوی پلیس کشمیر تحت کنترل هند گفت که پس از کشته شدن ابودوجانه شمار از باشندگان کشمیر دست به مظاهره زدند که در پیان مقامهای محلی ارائه خدمات اینترنتی و قطار آهن را به حالت تعلیق درآوردند. سخنگوی پلیس کشمیر تحت کنترل هند افزود که ابودوجانه در چندین حمله جدایی طلبان کشمیری در جنوب آن منطقه دست داشت و حکومت برای کشتن او 1.5 میلیون روپیه هندی جایزه تعیین کرده بود. این جدایی طلب کشمیری امروز در منطقه پلوامه در جنوب شهر سرینگر کشته شد. هند ادعا دارد که پاکستان از جدایی طلبان کشمیر حمایت نظامی و مالی می کند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. یک جنرال ارشد اردوی عراق میگوید که نیروهای تحت امرش در عملیات بازپسگیری شهر تلعفر از داعش باسانی به پیروزی خواهند رسید. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
جنرال نجم الجبوری گفت که این عملیات در مقایسه با جنگ موسل ساده و آسان خواهد بود و به گفته او جنگجویان داعش در تلعفر خسته جنگ بوده و روحیه خود را از دست دادند. تلعفر در 40 کیلومتری غرب موسل موقعیت دارد و بر اساس گزارش ها حدود 2000 جنگجوی داعش همراه با خانواده هایشان در آنجا بسر می برند. این در حالی است که عملیات بازپسگیری موسل از داعش حدود 9 ماه طول کشید و جان بسیاری از نیروهای عراقی را گرفت.
و ایالات متحده امروز روند کاهش حضور دیپلماتیک خود در روسیه را آغاز کرد. در نخستین گام سفارتخانه ایالات متحده در مسکو موبایل و سایر تجهیزات خود را از یک ویلای مربوط آن سفارتخانه در حومه شهر مسکو بیرون ساخت. کنگرس ایالات متحده هفته گذشته تعزیرات تازه‌ای را علیه روسیه تصویب کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که این تعزیرات را توشیح می‌کند. مسکو در واکنش به این اقدام واشنگتن خواستار کاهش 60% کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه تا اول ماه سپتامبر شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنین دستور داده تا 2 مکان متعلق به سفارت آمریکا در مسکو ضبط گردد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از تقدیم خبرها هم می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان ارقام گزارش اداره سیگار یا سرمفتش ایالات متحده امریکا را برای بازسازی افغانستان در مورد تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور رد کرده. در این گزارش گفته شده که بیش از 2500 نیروی امنیتی افغان در مدت 4 ماه اول سال 2017 میلادی کشته و بیش از 4200 تن دیگر زخمی شدند. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش میده.
خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش که سیگار به کانگرس آمریکا ارائه کرده امروز گفته است که از اول جنوری تا 8 ماه می امسال 2531 نیروی امنیتی افغان کشته و 4238 تن دیگر در این مدت زخمی شدند. این در حال است که بر اساس معلومات ارائه شده از سوی سیگار از اول جنوری الی 12 ماه نوامبر سال 2016 به تعداد 6785 نیروی امنیتی افغان کشته و 11777 تن دیگر زخمی شده بودند. اما وزارت دفاع افغانستان با آنکه تلفات نیروهای امنیتی افغان در جنگ با هراس افغانی را میپذیرد ولی ارقام آن گزارش را رد کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت با آنکه ارقام دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغان را نداد اما با رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
جنگ در افغانستان تلفات ما قبول دارم که تلفات از در افغانستان مگر با متعدادی که اینا میگن به اعتداد نیستن.
جنرال وزیری تاکید کرد که روزانه نیروهای امنیتی افغان از 15 تا 20 عملیات تعرضی پلان شده و کماندوهای این کشور 20 تا 30 عملیات تهاجمی را انجام میدهند، موردی که به گفته آگاهان نظامی تلفات را نیز در پی خواهد داشت. این در حال است که اخیراً تلفات نیروهای امنیتی افغان افزایش یافته است. تنها هفته گذشته 26 منصوب اردوی افغان در نتیجه حمله طالبان در خاکریز کندهار کشته و حداقل 13 تن دیگر زخمی شدند. همچنان گزارش سیگار نشان می‌دهد که در حال حاضر 59.7 درصد خاک افغانستان تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد، در حالی که 11 ولسوالی دیگر تحت اداره مخالفین مسلح دولت افغانستان است. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در جنگ چریکی که مخالفین مسلح دولت پیش میبرند دشوار است که فیصدی مناطق تحت کنترل آنها گفته شود. جنرال وزیری افزود:
نزدیک به 35 ولسوالی تحت تهدید بلند است با واقعیتش و در حدود 20 ولسوالی تهدید متوسط است. 8 ولسوالی سقوط است به دست مخالفین است. دیگر شما ببینید این ده فیصدی نمی، اگر تهدید ما بگویم تهدید به این معنی نیست که اونجا ولسوال نیست یا ولسوالی وجود داره، تهدید بلند است مثل ولسوالی سرحدی.
با این حال جنرالان پیشین تلفات نیروهای امنیتی افغان را ناشی از دو باد داخلی و خارجی عنوان کردند. صدیق ساحل جنرال پیشین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که لیاقت، کفایت و استعداد رهبری قطعات و جزتامهای اردو و پلیس افغانستان زیر سوال است. به گفته جنرال ساحل در رأس رهبری قطعات امنیت، پلیس و اردو افراد غیر مسلکی بر اساس مصلحت، مسائل قومی و حزبی گماشته شدند که توانایی سوق و اداره را ندارند بلکه به فکر زراندوزی می باشند.
در وجود اونا بهبود امور تنها متصور است بلکه باعث ازدیاد روزافزون تلفات می شد و این سوق اداره به این نسبت زیر سوال است که جنگ زد جنگ است، اساسات جنگ قسمی است که سکتور امنیتی افغانستان قادر به این نیست و نتانسته که یک مدیریت سالم در عرصه‌های ضد جنگ از طریق کشف قوی، اطلاعات قوی و سازماندهی جزتام‌ها در جنگ‌های چلیکی با نظرداشت تاکتیک عسکری اهداف استراتژیک اینا محو و نابود بسازند.
به گفته جنرال ساحل در بُعد خارجی نیز مجرای تمویل نظامی، آموزشی، صحی و تجهیزاتی گروه‌های تروریستی در افغانستان که از سوی کشورهای خارجی سرچشمه می‌گیرد باید از سوی دولت افغانستان با شیوه‌های دیپلماتیک روشن ساخته شود. به باور این جنرال پیشین افزایش جنگ، ناامنی، قاچاق، بی‌ثباتی و فساد در افغانستان صداقت و شفافیت همکاری‌های ناتو و آمریکا را با توجه به دسترسی آنها به تجهیزات پیشرفته در جنگ افغانستان نیز زیر سوال قرار داده است. با این حال گزارش‌ها از تلفات نیروهای امنیتی افغان در حال نشر می‌شود که روز دوشنبه طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان سال روان را یک سال پرازمون برای نیروهای امنیتی افغان خواند، اما تأکید کرد که با وجود تهدیدها دشمنان افغانستان را زمینگیر خواهند ساخت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وکلای مردم در ولسی جرگه و شورای ولایتی چهار ولایت شرق افغانستان یک شورای مشترک وکلای مردم امروز در شهر جلال آباد اعلام موجودیت کردند و فعالیت های دولت مورد انتقاد قرار دادند. جزئیات بیشتر از یار رحمان حسرت تقدیم میکنم.
شورای وکلای مردم شرق افغانستان در ولسی جرگه و شوراهای ولایتی امروز با اعلام موجودیت شورای مشرقی افغانستان در حمایش در شهر جلال آباد دولت را به عدم کارهای بنیادی و مبارزه با گروه داعش در ننگرهار و کنر متهم کردند و گفته این شورا دوائر دولتی موجود در چهار ولایت شرقی در تامین امنیت و مدیریت خوب نهادها ناکام ماندند. حاجی عبدالظاهر قدیر عضو ولسی جرگه افغانستان و عضو این ائتلاف داعش را یک دسیسه ملی و بین المللی خواند و مدعی شد که برخی از اراکین دولتی در حمایت از داعش دست دارند.
ما مردم مشرقی و هم افغان ها با طالبان صلح می خواهیم، البته در چوکات قانون اساسی، و ما مردم مشرقی ختم نمودن داعش را خواهان هستیم. از حکومت خواست اخیری ما این است که از حالت دفاعی بیرون شود که این کار جرأت مردم را ضعیف کرده است. این داعش نیست، یک دسیسه است، هم ملی و هم بین المللی، و در دولت هم خائنینی وجود دارد که در حمایت از داعش دست دارند.
این عضو شورای وکلای مشرقی به دولت هشدار داد که اگر خواسته هایشان ندیده گرفته شود در برابر دولت استادگی خواهند کرد. مولوی احمد الله نماینده علمای دینی در این جلسه مردمی به نمایندگی از اتحادیه علمای دینی شرق افغانستان بیان داشت که جنگ کنونی در افغانستان که از سوی هر گروه به پیش برده می شود باطل و غیر شرعی می باشد.
در افغانستان هر جنگ خلاف مفادات ملی و اجتماعی ما باشد، آن خلاف دین است، ناروا و باطل است. آن اگر جنگ امریکایی ها باشد و یا گروه های دیگر که شما بهتر می شناسید، بخاطر که اینجا عالم هم کشته می شود ولی مردم خاموش نشستند.
اما حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه و یکی از حامیان سرسخت رئیس اجرایه در شرق افغانستان ضمن انتقادات شدید از زرق و ریاست اجرایه وضعیت امنیتی ننگرهار را نگران کننده خواند.
در شهر من خبر شدم که مردم مصالح شدند. حکومت چرا جلوی آن را نمیگیرد؟ این بدمعاش کیست که مردم ما را اذیت میکند؟ حکومت هم اصلاحات نمی آورد. هر جای فساد است، یک فاسد می رود و فاسد دیگر می آید.
ولی نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد ادعاهای وکلای ننگرهار مبنی بر دست داشتن اراکین دولتی در حمایت از داعش میگوید هنوز نظر رسمی در مورد ندارند. اینکه ایجاد شورای وکلای مردم در شرق افغانستان بالای وضعیت منطقه تا چه حد تاثیرگذار است، آگاهان سیاسی نظریات متفاوتی دارند. شکرالله باسون ژورنالیست و نویسنده در مورد تاثیرات این شورا چنین حرف میزند.
جمع شدن وکلای زون شرق هیچ تاثیری بر وضعیت مشرقی نداره، به خاطر که آنها هستند که حکومت را مصروف دیگر کارا کرده است، حکومت به کار نمی‌ماند، امی پارلمان است که حکومت از کار مانده است. اینها تا حالی کجا بودند که حالی پیدا شدند؟ وقت انتخابات باز رسید، اینها هم پیدا شد، هم وکلا پیدا شد، هم غمخوار مشرقی پیدا شد.
شورای وکلای مشرقی که ظاهرا از نظام انتقاد و طالب حقوق مردم است، بیشتر کسانی در آن حضور دارند که زورمندان برجسته احزاب مختلف در شرق افغانستان هستند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در حالی که وکلای مردم در ولسی جرگه و شورای ولایتی چهار ولایت شرق افغانستان یک شورای مشترک وکلا را در شهر جلال آباد اعلام کردند، عطا محمد نور و محمد محقق اعضای ائتلاف بر نجات افغانستان در نخستین همایش خود در بلخ خواستار بازگشت بدون قید شرط دوستم به افغانستان شدند. اعضای ائتلاف جدید سیزب موسوم به ائتلاف نجات افغانستان روز سه شنبه در اولین همایش خود در شهر مزار شریف به عملی کردن خواستهای خود تاکید کردند. تفصیل بیشتر از میرویس بیژن میشنویم.
عطا محمد نور روزوی این ائتلاف و والی بلخ در سخنرانیش تاکید کرد که بدون کدام قید و شرط خواهان بازگشت جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به کابل است. آقای نور یک بار دیگر رئیس جمهور افغانستان را به انحصار قدرت متهم کرد و هفت زود پس از این مخاطب آنها ریاست اجرایه نه بلکه ارگ است.
از این لحظه من اعلان میکنم که دیگر طرف حق خواهی ما، دیگر طرف حرف ما و تحلیل ما و مخاطب ما ریاست اجرایه نیست. بعد از این یک بشت قلیلی که با 4-5 نفر بهش نمیشه ارگ و ادنشینان است و آنانی که حقوق ملت قبض کردند.
او تاکید کرد ائتلافی که در حال شکل گیری است پاهای این حکومت مستبد را راست میکند.
ما استوار متین قامت برف رفته کمر بسته نه هراس و نه ترس با شما با عذاب سیاسی عزیزی که در کنار ما هستند، با شوراهای قومی که در کنار ما هستند، بعد با بزرگای دیگه که در کابل رایزنی میشه که این اطلاع بزرگ و بزرگتر میشه، با اینا یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کجی حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تأمین شود.
ولی بلخ نیز از کمک کنندگان بین المللی و خارجی ها خواست تا پولهایشان را بیهوده مصرف نکنند. کشتار غیر نظامیان، حمله بر سران حزب جمعیت و شلیک بر معترضین در کابل از عمدترین سخنان عطا محمد نور در نمایش حمایت از ائتلاف ملی برای نجات افغانستان را تشکیل میداد. از سوی هم محمد محقق معاون دوم ریاست جای افغانستان در نمایش فقدان مشارکت سیاسی، انحصار قدرت و فساد اداری را از چالش های موجود نظام کنونی عنوان کرد. محمد محقق با اشاره به عضو سیاسی جنرال دوستم گفت در صورتی که جنرال دوستم را نخواستید پس چرا معاون اول تعیین نمودید؟
از جامعه جهانی را میخوایم، از ایالات متحده امریکا، از اروپا، اگر جنرال دوستم آدم بد بود چرا پیش از انتخابات آدم خوب بود؟ چرا پیش از انتخابات قهرمان بود؟ چرا معاون اول ریاست جمهوری قبولش کردین که آل مخالفت میکنین؟ و ایره ما مداخله آشکار در امور داخلی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان میدان.
معاون دوم ریاست جایه گفت که فساد اداری در نظام کنونی جهان را به حیرت آورده است و تاکید نمود که با ایجاد ائتلاف ملی برای نجات سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد.
مذاکرات ما با تمامی جناح‌های سیاسی آغاز شده است. ما انشاءالله هم حق خود در این دوره میگیریم و هم بر انتخابات آینده یک جریان تعیین کننده را سازماندهی میکنیم.
با این حال شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به گفته های عطا محمد نور و محمد محقق این گونه واکنش نشان داده است.
اولی که در گردهمایی امروز کدام پیام و طرح واضح از طرف شخصیت های سیاسی که صحبت کردن ما شاهد نبودیم. نکته دومی که ائتلاف های درون حکومتی و اپوزیسیون های درون حکومتی فاقد یک منطق حقوقی سیاسی و بین المللی است. ما انتظار داریم شخصیت هایی که نسبت به روند موجود معترض هستند طرحهای بدیل و مشخصی را برای برون رفت ارائه کنند. متاسفانه تا اکنون به جز پیام های تکراری کدام طرح بدیل مشخص برای برون رفت ارائه نشده و بیشتر صحبت ها مبتنی بر اهداف و اغراض شخصی می باشد.
جنرال دوستم یک عضو دیگر ائتلاف برای نجات افغانستان اکنون در ترکیه به سر می برد و چند پیش زمانی که تیاره عامل وی می خواست در مزار شریف نشست کند از نشستیان جلوگیری شد. هرچند که حزب جنبش اسلامی خبر ورود وی را به افغانستان رد کرده است. قرار است که ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در یک نشست در کابل اعلامیه ایشان را به صورت رسمی اعلام کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در پی گرم شدن هوا در کابل ولایت افغانستان پرچوی های دوامدار برق هم افزایش یافته. در افغانستان برشنا شرکت میگه که با گرم شدن هوا مصرف شهریان کابل افزایش شده و برق موجود بر این مصرف کفایت نمیکنه. سمسا مسیرت گزارش میده.
وحیدالله توحیدی مسئول نشرات و روابط عامه افغانستان برشنا شرکت در مورد شکایت باشندگان کابل در مورد پرچوی های دوامدار برق در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کابل به 420 مگاوات برق نیاز دارد، اما اکنون فقط 320 مگاوات برق وجود دارد. آقای توحیدی افزود که با گرم شدن هوا مصارف باشندگان کابل نیز افزایش یافته است و برق موجود کفایت نمی کند.
در گرمی بسیار زیاد شدید و یا سردی هوا مصارف برق افزایش می‌یابد. به همین سبب است که مشترک نیز با ما مراعات نمی‌کنند در این که بسیار زیاد مصرف می‌کنند و ما بسیار به گونه جدی با کمبود انرژی مواجه هستیم.
حدود 2 هفته پیش پس از آن پرچوی‌های برق در کابل آغاز گردید که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب در ولایت کندز منجر به تخریب شدن پایه برق وارداتی تاجیکستان به کابل در قریه قندهاری شد و همچنان روز گذشته نیز در منطقه کیلگه ولایت بغلان لاین برق وارداتی به کابل در اثر درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح آسیب دید، اما به گفته ریاست برشنا شرکت اکنون مشکلات تکنیکی حل شده است و دلیل پرچوی های برق مشکلات تکنیکی نه بلکه مصارف بالا است. باشندگان کابل از پرچوی دوامدار برق شاکی اند. به گفته باشندگان کابل در 24 ساعت 11 شب برق می آید و قبل از آذان صبح برق دوباره قطع می گردد. عبدالحمید محصل است و در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
در این گرمایی که طاقت فرساز به وقتا خیلی سخت است بی‌برقی وابسته شدن تمام کارهای امور زندگی ما به تکنولوژی و همچنان موجودیت برق که نبود برق سبب شده ما به چالش های فراوان در زندگی عادی من روبرو شویم.
به گفته مسئولان در افغانستان برشنا شرکت به دلیل مصارف بلند باشندگان کابل 30% پرچوی برق همین اکنون وجود دارد. قرار است تا سال 2018 میلادی 1000 مگاوات برق از ترکمنستان به افغانستان وارد شود که به گفته مسئولان در افغانستان برشنا شرکت با وارد شدن این برق برق کابل 100% تامین خواهد شد و برق ولایات 55%. افغانستان نزدیک 70% برق مورد نیاز خیش را از ترکمنستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان وارد میکند و نزدیک به 30% برق مورد نیاز این کشور از تولیدات داخلی تامین میشود.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اول هم آخرین گزارش. قصر سفید میگه که جان کلی رئیس تازه دفتر دونالد ترامپ صلاحیت کامل داره تا در اداره رئیس جمهور استحکام، ساختار، نظم و انضباط ایجاد کنه. خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش داره که برگردان درش از روی زمانی میشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به طور ناگهانی انتونی اسکارموچی رئیس دفتر مطبوعاتی قصر سفید را پس از 1 هفته انجام وظیفه برکنار کرد. استعفای اسکارموچی در حال صورت گرفت که وی طی مصاحبه با نشریه نیویورکرز شماری را به شمول رینس پریبس رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار داد و همچنان گفت که او فقط به رئیس جمهور گزارش می‌داده است. سارا هگبی ساندر معاون سخنگوی قصر سفید طی کنفرانس خبری روز گذشته گفت که رئیس جمهور ترامپ طرز سخنرانی اسکارموچی را در مصاحبهش نامناسب یافته است.
یقیناً که رئیس جمهور اظهارات انتونی را که در مقامی که وی داشت ناشایسته احساس کرده بود، او نمیخواست که جنرال کیلی جانشین وی شود.
اسکارموچی بعداً برای سخنانش معذرت خواهی کرد، اما مقامات در قصر سفید گفت که وی دیگر جایی در اداره دونالد ترامپ نخواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ در اوایل روز دوشنبه جان کیلی را به کابینه‌اش خوش آمدید گفت.
همه ما او را میشناسیم و به او احترام داریم و آنچه را او انجام میدهد ستایش میکنیم.
جان کلی به عوض پریبس ایفای وظیفه می کند که وی فقط برای 6 ماه در این سمت کار کرد. دیوید کوهن پروفسور علوم سیاسی که از طریق اسکای با صدای امریکا صحبت می کرد گفت که پریبس کسی است که در تاریخ این کشور کوتاه‌ترین مدت وظیفه رئیس دفتر رئیس جمهور را انجام داده است.
دونالد ترامپ وقتی آمد، او کلیرلی ساخت یک سیستم ضعیف.
زمانی که دونالد ترامپ به قدرت رسید، او از قبل سیستمی یک هفته‌ای رئیس دفتر را ایجاد کرده بود. دونالد ترامپ در جریان حرفه تجارتی خود با افرادی برای مدت کوتاه روبرو شده و بنابراین قادر بود تا با افراد مختلف گفتگو کند. او می‌خواست تا به سرعت از همه چیز بگذرد و حالا این روش را در قصر سفید نیز پیاده می‌کند.
ترامپ وعده داده است که کلی قدرت کامل بر کارمندان قصر سفید دارد، اما این را رد کرد که قصر سفید با یک حالت هرج و مرج روبرو است.